أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در بحث اتحاد طلب و اراده و یا عدم الاتحاد، گفتگوهای مختلف و مشوشی به میان آمد که هر کدام را در حد خودش بیان کردیم و تشریح کردیم. دو دلیل داشتن، اون دو دلیلشونم یکی عوامر امتحانیه و عوامر تعجیزیه که در اونها اراده نیست ولو طلب هست، و دیگری عوامر اوساط و کفار صادر از پروردگار، در حالی که لا یقع منهما. آیا اراده هست؟ اگر اراده باشد یلزم تخلف الارادت عن المراد و محال علی الله، و اگر اراده نیست در حالی که طلب هست، پس نشون میده اراده و طلب دو چیزه. این استدلال آیون اشاعره بود بر تعدد اراده و طلب. جواب هر دوش دیروز داده شد، اما در جواب استدلال دوم مطرح شد تفاوت بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. اونی که لا ینفک عن المراد اراده تکوینی است، و اما اونی که در بحث امر مطرحه اراده تشریعی است. یعنی چی؟ اراده تکوینی چیه و اراده تشریعی چی؟ با توجه به این که در صفات باری تعالی اراده عین علم خداست، متحدون، اراده علم است. اون وقت علم به نظام اتم و اونی که مربوط به فعل خود خداست یا به سبب خاص او، اون میشه اراده تکوینی. اراده درباره افعال خودش و یا افعالی که وسائطش به وسیله خودشه، اراده آمدن باران مثلا یا گرم شدن هوا مثلا و یا امثال اینها، این اراده تکوینی است. و اما ارادات خداوند به فعل العبد، این میشه اراده تشریعی، و اون عبارت است از علم به مصلحت یا مفسده در فعل عبد. این فعل مصلحت دارد یا این فعل مفسده دارد، و بر اساس او امر و نهی می کند. این میشه اراده تشریعی. دقیقا حالا همین جا تکیه می کنیم روش. پس اراده تکوینی هوال علم به نسبت به فعل خودش، علم به مصلحت در فعل خودش خداوند متعال، یا البته نه تنها در باب خدا، در ارادات تکوینیه یک انسان هم وقتی اراده میکنه خودش یک کاری رو بکنه، بس امر رهی تو کار نیست، خودش یه کاری بکنه، این میشه اراده تکوینی نسبت به خودش. و اراده تشریعی یعنی اراده نسبت به فعل دیگری، علم مصلحت و مفسده در فعل دیگری. این تفاوت بین اینها. به اینجا که انه جواب اون دو استدلال ختم میشه، مشکلی هم در کار نیست، مشکلی نداریم در اینجا. مرحوم آقای آخوند وقتی اینجا رسیده، تفاوت بین اراده تکوینی و اراده تشریعی با یه بیان دیگری مطرح کرده، گفته عباد اراده تکوینی عبارت است از علمهی به نظام به نه علن نه ولکامل تام، ول ارادت و تشریعی علمه بالمصالح الکامنت فی افعال المکلفین الموجبت لامره تعالی ایاهم بفعلها. علم به این که این کار مکلف مصلحت داره یا این کار مکلف مفسده داره، که این موجب می شود مکلف و امر بکنه یا نهی بکنه. تکرار این عبارت به نحو خلاصه، اراده تکوینی علمه به نظام به نحو کامل الاتم، نظام جهان، نظام جهان که زندگی انسانها یک جزء خیلی کوچول کوچولوی از نظام جهانه، نظام جهان، زندگی انسانها، حرکت سیارات و ثابت و ثبات ستاره ها و دریاها و جبال و جدد و همه اینها، خداوند متعال در اینا یک نظامی قرار داده. و شمس و تجری لها و شمس و تجری لمستقر لها لشمس ینبغی ان تسبق القمر وللیل سابق النهار. اینا نظام خلقته، نظام تکوینه، و این نظام به نحو اتم مکامله، همش روی هم رفته، کامل ترین نظام ممکنه، کامل ترین به نظام علی نحو کامل تام. نظام جهان کامله، همه چیز با همه چیزاش، اما در اراده تشریعی اینی که این فعل عبد مصلحت داره یا مفسده داره یا هیچ کدوم، یا این فعل عبد چنین امر کنه، نهی کنه، مباح قرار بده، کراهت بگه، به اصطلاح یا استحباب، اینا میشه مصلحت در فعل عبد. خب اون وقت دنبالش یه جمله متعرض شدند و مترتب کردند. اگر این دو اراده متوافق باشند، همونی که جزء نظام اتم است مصلحت داشته باشه و به عبد امر کند، جزء نظام اتم، به نظام اتم بودی لحظه تو نیست به همش بزنی، فلا بد من الاطاعه. و اگر این دوتا با هم تخالف داشته باشن، نظام اتم چیزی رو اقتضا میکنه در صورتی که فعل عبد مفسده داره، فلا بد من الاسیان و المخالفه، اینو برش مترتب میکنه. میشه اینطور، حالا اینا رو یه خورده تصویر کنیم که صرف تکرار الفاظ و لقلقه لسان نباشد، نظام اتم یقتضی رسالت را، یقتضی امامت را، یقتضی امامت امام حسین را، اینا مقتضای نظام اتمه. و به این مناسبت هم طبق نظام اتم دستور داده شده، مصلحت هم داره اون چی که نظام اتمه، دستور داده شده به حفظ جان اولیا، به حفظ جان ائمه، به اطاعت از ائمه و اولیا و امثال ذالک. اما گاهی اوقات از نظر نظام اتم می شود قتل امام حسین لازم، لما یترتب علیه، از بین بردن یک قوم و جمعیت و فساد اونها و امثال اینها. این جزء نظام اتمه ها. اما در این حال با این که این از نظر نظام اتم لازمون، اما از نظر فعل عبد منهی عنه، چون مفسده داره. از حیث فعل عبد فعل مفسده زایی است، ولو ممکنه در نظام اتم وجود داشته باشه. فاذا تخالفتا، ناچار در اینجا نظام اتم مورد اراده تکوینی خداست که باید واقع بشود، لابد اخرج الى العراق فان الله شاء ان يراك قتيلا. این شایعه تکوینی است، اون به جای خود، اما نسبت به این منهی عنه. وقت مرحوم آخون میگه فاذا تخالفتا فلا بد من الاسیان، این تصویر کلام مرحوم آخون. بله، این حرف رو که میزنه اون وقت تو حیث و بیسی قرار میگیره. این قلت و قلت هایی در کفایه خود مرحوم آخون مطرح میکند. این قلت اذا کان کذالک فکیف یصح التکلیف و هو مشروط بالاختیار والافعال على هذا خارج عن الاختیار. اینطور که شما میگید افعال انسان ها یا بر طبق اراده تکوینی و نظام اتم فلازمون شدنیست، حتمیه، حتمی میشود، فلا بد من الاطاعه، و اگر مخالف با اونه فلا بد من الاسیان، این تعبیر مرحوم آخوند. بله، بعد میگه بنابراین چه اطاعتش چه اسیانش، لابد که شد یعنی اجباریست، اختیار دیگه توش نداره. و چیزی رو که اختیار نداره خداوند نمیتونه برش عقاب بکنه. روز قیامت شمرم اینا رو خونده و بلده، وقتی بهش میگم چرا یه همچین غلطی کردی، میگه برای من اراده تکوینی شده بود و من طبق اراده تکوینی ناچار بودم انجام بدم. اختیار نیست تو کار دیگه. نه، چه اختیاری حالا؟ نه، حالا همینا دونه دونه چه اختیاری. الان این فعل شما میگید خودتون که این فعل لابد من یعنی چاره ندارد، پس اختیار نداره. بنابراین چگونه موجب عقاب بشود یا مورد عقاب و مؤاخذه قرار بگیرد؟ این قلت مرحوم آخوند خودش جواب میده. بله، خدا اراده تکوینیش تعلق گرفته به این که این شمر این غلط رو بکنه، ولی این غلط رو بالاراده بکند توی همون اراده تکوینی این خصوصیت هم هست، اراد ان یصدر من العبد المخالفه بل اختیار. خدا اینجور اراده کرده که بل اختیار این کار رو انجام بده، و حالا هم که داره انجام میده طبق همون اراده تکوینی بل اختیار داره انجام میده. انما یخرج بذلک عن الاختیار لو لم یکن تعلق الاراده بها مسبوقه بمقدمات حل اختیاریه. اراده با مقدمات اختیاری، اراده شده صدور این فعل از عبد با مقدمات اختیاری، و وقتی که اینجور شد فلابد من صدورها بالاختیار، باید بالاختیار این معصیت از عبد صادر بشه، و الا لزم تخلف و ارادته عن مراده تعالی تعالی عن ذالک علوا کبیرا. والحاصل انما تعلق ارادته التکوینیه به صدور الافعال عنهم به اختیارهم، این اختیارم توی اون اراده تکوینی توی او هست. مستشکل اشکالش رو ادامه میده، میگه آقای آخون این درست نشد. بله، خدا اراده تکوینیش تعلق گرفته که من بالاختیار خودم هی بگم این کارو بکنم نکنم، برم کربلا نرم، آخرش اختیار کنم برم، بالاختیار. ولی اراده تکوینیش تعلق گرفته برای همه اینا، پس کلش میشه جبری، حتی این حصول ارادهش. پس خود این اراده هم میشه لا بالاختیار، میشود ان جبرن ان قلت انها و این کان کذالک الا انهما منتهیان الى ما لا بالاختیار کیفه و قد سبقهما الاراده ازلیه و المشیت الالهیه و معهو کیفت سه المعاخذه علا ما یکونو بالاخره بلا اختیار. بله، اراده تکوینی خدا تعلق گرفته که شما به اختیار خودت این کارو بکنی، پس یعنی به اختیار خودت هم جزو اراده تکوینی خداست، فلابد من وقوعه. پس اینم میشه بلا اختیار، نتیجتا فعل میشه بلا اختیار. پس بر چی عقاب کنه خدا؟ مرحوم آخون اینجا یه مرتبه عنان کلام رو تغییر میده، میگه اصلا عقاب و ثواب مال چیه؟ دوبار چی دارید میگردید؟ اسیان؟ اطاعت؟ نه، عقاب و ثواب مقتضای ذات انسان هاست. یه انسان هایی ذاتشون خوبه مستحق ثوابه، یه انسان هایی ذاتشون بده مستحق عقابه. گل مستحق ثواب و اکرام و نگه داشتن و چنین، هیزو من مستحق سوزوندنه. قلت العقاب انما یتبع الکفر والاسیان التابعین للاختیار الناشی عن مقدماته الناشعت عن شقاوتهم الذاتیه اللازمت لخصوص ذاته ما. میرسی سر یه دوراهی، یه کسی این راه رو انتخاب میکنه دیگری این راه، چرا؟ این تفاوت از کجاست؟ یه تفاوتیست در نحوه فکر این دو نفر، یه تفاوتی وجود داره که این دو راه رو انتخاب میکنن. در افعال خوب و بدم همینطوره، یه کسی ذاتش متناسب با خوبیه خوب رو انتخاب میکنه، یه کسی ذاتش متناسب با بدیست بد رو انتخاب میکنه. فإن السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه و الناس معادن کمعادن الذهب والفضه كما فی الخبر و ذاتی لا یعلل. صبر کنید، صبر کنید، هنوز ببینیم، صبر کنید. بنابراین اینا ناشی از ذاته، ذات قابل تعلیل نیست. یه میوهی ذات شیرینیه، شیرینه، یه میوهی هنزل ذاتش تلخیه، تلخه. نمیتونی بگی چرا خربوزه شیرینه هنزل تلخه. خداوند را هم موجودی را به همون حسب مقتضای ذاتش خلق کرده. خداوند مثال معروف و جمله معروف که مشمشه را مشمشه قرار نداد، ولکن خلقها، این خلقت مشمشه ذاتش اینطوره، خدا فقط وجود بهش داد به این ذات. و ذاتی یلا یعلل فنقطع سؤال عنه لمجو الى السید و سیدن و شقی و شقی یا فإن السید سید بنفسه و شقی و شقی کذالک و انما اوجده الله تعالی. خدا فقط بهش وجود داد هر کدوم مقتضای ذاتشون. هر کسی تعبیر مولانا چیه، از ذات چیز خود میتند جا یا نه؟
هر کسی از
ذات
خود چیز یار من و از دیوان من،
نه اون غیر از اونه. هر کسی،
هر کسی از تینت خود میتند،
هر کسی از تینت خود میتند، بله همچی تعبیر. تا اینجا مرحوم آخوند در کفایه آمده. در جلد دوم، اینا همه مال همین مربوط جلد اول مورد بحثمونه، در جلد دوم کم و بیش همین مقدمات را با یه تفاوت‌هایی در عبارت طی کرده تا به اینجا میرسد. باز دنبالش میگه ان قلت علی هذا، حالا عقاب بسیار خوب، واهی زم سوزندنیه هر جور باشه ذاتش، اما اگر اینجوره پس خدا چرا اینقدر زحمت کشید، انبیا فرستاد، رسول فرستاد، اینا دیگه برای چی؟ اینا آمدن ایثار کردن، جانفشانی کردن، کشته دادن، چنین و چنان، اون همه آزارها کشیدن، برای چی این همه زحمت ها؟ این که معلومه اوتای انسان‌ها هرچی هم به دنیا بیان چند از اول دو بخشن، یه بخش سعادتمند، یه بخش شقاوتمند، خیالم راحت، هرچی بادا هم همینه دیگه، ذات که عوض نمیشه. پس انبیا و رسول اومدن برای چی؟ این قول علا هازا فلا فائدت فی بعث الرسل و انذار الکتب و الوعظ و الانذار، این همه حرفا دیگه برای چی؟ مرحوم آخون جواب میده، میگن چرا؟ اینا باز فایده داره، خوبا از این مواعظ انبیا استفاده میکنند، اون بعدا نه عذابشون هم بیشتر میشه به اصطلاح، و نه اونا که استفاده نمی کنن بهره برداری نمی کنن خودشون میفهمن. اگر همینجوری میرفتن قیامت، حالا یه مقدارش به تعبیر منی، همینجوری میرفتن به قیامت و خدا هم دستور میداد طبق این تفاوت ذاتی اینا رو جدا کنن، یه دسته این ور یه دسته اون ور، بهشتیا و جهنمیا، دادشون در میومد. جهنمی ها که چرا ما مثل اونا هستیم، چرا ما رو از این ور میبرید؟ اشکال میکرده. خداوند برای اینکه اتمام حجت کنه بر اونها، خودشونم بفهمن که آدم بد ذاتی هستن، این بدی ذاتی برای خودشونم معلوم بشود، این ارسال رسول رو فرمود. بله اونهایی که خوب بودن از مواعظ اینا استفاده کردن و تکامل کردن، اونهایی که بد بودن لااقل میفهمن که بد بودن، اتمام حجت براشون شد و مخالفت کردند و حالا هم روز قیامت اگر بخوان اشکال کنن اعتراض کنن فوری جواب بهشون داده میشود. این بیانات مرحوم آخوند، اون قسمتی هم که در اونجا هست. اون وقت مرحوم آخوند اینجاها که میرسه خب شد یه جبر کامل بدون جواب، قلم اینجا رسید و سر به شکست. این بیان کفایه. عرض کردیم کل این بیان نیازی بهش نبود، با یک بیان اشتباهی در تفاوت بین اراده تکوینی و تشریعی به اون شکلی که اول دیروز گفته بودیم و امروز هم تکرار کردیم به اینجا کشیده شده. در حقیقت باید بحث از همونجا قطعش کنیم، هیچ هم نیاز نیست، ولی خب چه کنیم؟ بالاخره تو این کتاب محترم، کتابی است که واقعا هم کفایه، جز بهترین کتابای درسی است، هست در دسترسمون و اختیارمون، طبعا در ساعت خوندیم مطالعه میکنیم، خب باید اینا یه مقدار بهتر حل بشه که مشکل اعتقادی ایجاد نکنه، چاره ای نیست، اون ناچاری متعرض شدیم، کشیده شدیم به این بحثا. مرحوم نکته ای که حالا اینجا عرض کنیم، ضمناً این بحثا، این مسئله جبر و اختیار هیچ ربطی به اتحاد طلب و اراده یا تغایر طلب و اراده ندارد، که اگر قائل به تغایر بشیم مسئله بشه حل، از اینجا اومدیم به اینجا دیگه. نه، درست اتفاقا اشاعره قائلن به اتحاد طلب و اراده، قائل به همین جبرم هستن، معتزله امامیه قائل به تغایر، در این حال گرفتار این اشکالات هم هستن. اون مسئله به اینجا حل نمیشه، کاری هم نداره، ملازمه این ندارد. اشاعره ملتزمه به جبرن در حالی که قائل به تغایرن، معتزله قائل به اختیارن در حالی که قائل به اتحاد طلب و اراده هستن، درست برعکس این نتیجه فعلی. پس این مسئله تغایر یا اتحاد طلب و اراده که اصلش اونجا بود و به این مناسبت کشیده شدیم به اینجا، او دخالتی در این قضیه نفیاً و اثباتاً ندارد. مرحوم آقای نائینی در اصولشون یه چیزی دیگه همینجا مطرح کرده که چرا نه تغایر طلب و اراده اثر میگذاره در اینجا. تعبیر میکنن لا یمکن دفع و شبهت الجبر الا بذالک، یعنی به تغایر طلب و اراده، ملتزم بشیم به تغایر طلب و اراده و لا نمیتونیم شبهه جبر رو دفع کنیم، ملازمه هست. لا یمکن دفع و شبهت الجبر الا بذالک بداهته، انه لو کانت الافعال الخارجیه معلولتا للاراده لکان لازم وقوع الفعل من فاعله بلا اختیار بل یقع الفعل قهرا علیه اذ الاراده کما عرفت کیفیت نفسانیه تحدث فی النفس قهرا علیه بعد تحقق عللها و مبادیها کما ان مباد الاراده ایزن تحصل للنفس قهرا و مجرد سبق الاراده لا یکفی فی اختیاریت الفعل. اراده قبلا هست اما ارادی بودن که موجب اختیاری نمیشه. اگر این اراده مسبوق باشه به جبر اونم باز میشه جبری و حرف اینها این نتیجه رو میده. مثلا بنابر اتحاد طلب و اراده اینجوری میشه که نه، پس اراده بلا اختیاره چون طلب یه امر وجدانی نفسانیست تحصل به مقدماتی، مقدمات هم مقدمات تکوینی و بلا اختیاره. پس باید بگیم نه، اونی که بلا اختیاره یه چیزه و اونی که اختیاریه و هو الفعل بالاراده چیز دیگر. لا یمکن جواب جبر الا بذالک. ولی خود مرحوم ناینی با این تفاوت نمیاد بگی تعبیر کلام نفسی در این گونه موارد اون واسطه را اون منشأ امر را چیز دیگری میگه، منشأ فعل که یک منشأی داره وراء الارادته و شوق المؤکد. اراده چیه؟ خواست قوی. اون وقتی که خواست همه جانبه میشود، حالا تعبیر شوق مؤکد و امثال ذالک، عزم و جزم و شوق مؤکد و اون مقدمات هشتگانه اراده، اینو بهش میگیم اراده. بسیار خوب، این هو الاراده. ولی یه چیز دیگه داریم در نفس که اینا نیست توشه و اون تعبیر ایشون حجمت النفس و هو عبارتون عن قصد نفس نطفه و المطلوب و حملتها الی. اینه که انسان در نفس خودش مطلوبی رو قصد کنه و بپره به سوی او، حمله کنه به طرف اون کار. فیکون ذالک القصدی نفسانی، این حمله و حجمه نفس که یک فعل نفسانی است، این منات اختیاره. اگر فعلی را با این حجمه نفسانی خودش انجام داد، این میشه فعل اختیاری، نه بل اختیار تا اون شبهه بیاد. شبهه مرحوم آخوند رفت توی توارد اختیار، اختیار در اختیار، اختیار هر کدوم هی به مرحله قبل میشود به اصطلاح تسلسل و علا ایحال بالاراده ایست که میرسه به ارادت الله. ایشون آمده این وسط برای فرار از اون اشکال این فراز رو اضافه کرده، حملت النفس، حجمه نفس انسانی. فعلی رو تصور میکنه، خوبه یا بده، خوشش میاد یا بدش میاد، نه از این فعل خوشش میاد، لذت داره، چنین و چنان. نفس هجوم پیدا میکنه به این فعل و این فعل رو انجام. اگر با این مقدمه بود این میشود اختیاری، خودش انتخاب میکنه و اختیار میکنه. مرحوم های ناینی به این شکل خواسته حل کنه و این که این حل میشه. ولی اولا حالا شما گفتید تغایر داره اراده و طلب، گفتیم دایو لازم و با اختیار، همونی که قائل به تغایره من جمله اشاعره قائل به جبر هستم. ثانیا جناب های ناینی یه عنصری این وسط اضافه کردید، حملت النفس. این افعال نفسانی انسان تحلیلش برای انسان کار مشکلیه. مباحث اخلاقی که خب بیشتر مربوط میشه به همین تحلیل‌های نفسانی، چه در اخلاق قدیم شیعه، اخلاق مسکوی، اخلاق خواجه نصیر طوسی، اخلاق دیگران فلان، و چه در روانشناسی‌های جدید، همه از جاهای مبهمه که مناشیش چیه، چه خصوصیاتی پیدا می شود که اخلاق کسی این چنین میشه و دیگری این چنین، فعل کسی این چنین و دیگری این چنین، اونایی که ناشی از این اخلاقیاته، از مبهمات روانشناسی است. هرچی هم تا حالا هم روانشناس ها، روانکاو ها روش حساب کردن، جز این که یک مکتبهای انحرافی مطرح شده، چیز عمده‌ای نیست، چیزی حل نشده. آقای ناینی، شما حملت و نفس رو این وسط اضافه کردید، یه تحلیل روانی دیگه، در روان انسان، در انجام یک فعل اختیاری، بکنم نکنم، این کنم یا آن کنم، چنین و چنان تصمیم میگیره، تصمیمش اینه که حمله میکنه به طرف اون فعل، هجوم میاره، قدم برمیداره. حالا حمله یه تعبیر خلاصه گیری شده است، قدم برمیداره برای اون فعل. حالا سوال، این حملت نفسی که شما گفتید، این هم از افعال نفسه؟ بله، این در سلسله افعال خارجی قرار گرفته. بله، خود این حملت نفس فعل اختیاری یا غیر اختیاری؟ تو خود این سوال هست، اختیاری یون او غیر اختیاری، اختیاری بودنش به چیه؟ ان یکون ذالک الحمله چی؟ بل اختیار. نقل کلام میکنیم درون اختیار، اونم بل اختیار یا به غیر اختیار؟ ها؟ ببین یه کارهایی که، یعنی این یک نقطه‌ای که شب و روز با سر و کار داریم تو همه افعالمون، حرکاتمون، سکناتمون، همش با این سوال مواجهیم. چرا؟ چرا این کارو کردی؟ منشأش چی بود؟ عللشو میشماره، اون علل باعث شد، علل باعث شد برای اینکه تصمیم بگیرم این کار رو بکنم. بسیار خوب، این تصمیمت به اختیار خودت بود؟ این حجمت النفس بل اختیار بود یا بلا اختیار؟ اگر بل اختیار بود، این اشکالات مرحوم آخوند همینجا تکرار میشه که اون اختیار به اختیار بود یا نه. اگر همینطور هی بگید بل اختیار، این می شود تسلسل. ها، میرسی به خدا، میرسی به اختیار خدا داده. ولی اینکه این فعل رو اختیار کنی چی باعث شد؟
ساختار انسانی
اینطور شد. پس خارجون عن الاختیار، خارجون شد سعید، سعیدون فی بطن امه. نه، همطور چشم و ابرو ننداز، خیلی خریدار نداره. حرف حسابی بزن. باز میبینیم این اشکال در کلام مرحوم ناینی هم سر جاش باقی است. پس این بیان مرحوم آخوند هم، مرحوم آقای ناینی هم مسئله رو حل نمی کنه.
چرا کلامش
شامل ترک
های اختیاری هم نمیشه.
چرا؟ همونی که خودداری کند ابا یه حرکتی است، خودداری کنه و این فعل رو انجام ندهد، یعنی اختیار کنه عدمش را، اونم به همین ترتیب. این مشکلی است که اینجا پیش اومده. باز تکرار میکنیم، اساس این مشکلات روی یک تفسیر اشتباه واقع شد که خب اولش عرض کردیم همه رو داریم حالا علل مبنا رو حرف مرحوم آخون، اگر اون تفسیر درست شد اون وقت چه می شود داریم رو صحبت می کنیم، و الا نحن فی سعت من ذلک، نه نیازی داریم نه موجبی داره برای این حرفا و این گفتگوها. اینو من هی تکرار می کنم برای اینکه از نظر اعتقادی مشکلی برام ایجاد نشه. بله مرحوم آخوند حالا یک جای یک تفسیر رو اونجوری کرد و کشیده شد به این مطالب. حالا بر اساس این گفتگوهای مرحوم آخوند و من تبعه شاگردان مرحوم آخوند مثل مرحوم ناینی و امثال اینها، خب یه شبهاتی به عنوان جبر مطرح شده، اینا مستلزم جبره، بالاخره ینتهی الی مالا بالاختیار، چیکارش کنیم؟ این یه ذره این وسطه رو چیکارش کنیم؟ ینتهی الی مالا بالاختیار، حالا بگو ارادت الله، خلقت الله، ذات انسان، امثال اینا به این تعبیرات. پس میشه فعل اختیاری، فعل غیر اختیاری. بله همون اشکالات مرحوم آخوند پیش میاد که چی عقاب بر چی، این مقتضای ذاتشه. پس پیغمبرا چه کارن این وسطه؟ اونم برای اتمام حجته. حالا شبهات جبر رو اگر بخوایم قاعده مندش بکنیم چند بیان داره، سه بیان داریم در اینجا، انشالله اینا رو دونه دونه مطرح میکنیم و حلشو فردا انشالله. هر کسی بر تینت خود میکنه. بله یعنی البته اونم که میگه سگ، مقصودش سگ سگ که نیست، تشبیه یک انسانی بر سگ، و اون وقت میگه این انسان بد تینتش اینجوریه. این همین جاست دیگه، همین بحثه.